أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه است در سوره مبارکه انعام. خدای متعال می فرماید افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ترجمه ظاهری آیه قریب به این معناست: آیا اون کسی که مرده بود و ما او رو زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که در سایه این نور در بین مردم حرکت میکند، مشیش فی الناس، مشی در شعاع نور هست، در تاریکی قدم بر نمی داره، مثل اون کسی است مسئله او که او در ظلمات هست و از تاریکی ها بیرون نیامده. بعد خدای متعال می فرماید این گونه برای کفار اعمالشون رو تزیین کردیم، کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اون چه انجام می دادن و روال زندگی اونها بر انجام او بود برای اونها تزیین شده. از ظاهر این آیه استفاده می شود که مؤمن در اثر ایمانش به یک حیاتی می رسد و به یک نور. افمن کان میتن فاحییناه. و بعد هم و جعلنا له نورن. در نقطه مقابل کافر تا آخر در ظلمات و تاریکی ها زندگی می کنه و از هیچ نوری برخوردار نیست، به حیات نمی رسه. ابتدا یک نکته رو اینجا اشاره کنم، گمان میکنم از ظاهر آیه این مطلب استفاده بشه. یک بار دیگه آیه شریفه رو تلاوت میکنم: افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا اون کسی که مرده بود ما دو خصوصیت به او دادیم، یکی او رو زنده کردیم و نور برای او قرار دادیم. در مورد مؤمن این دو خصوصیت رو با هم ذکر میکند، هم او رو به حیات رسوندیم هم به نور. ولی به کافر که میرسد میفرماید کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی است که در تاریکی است و از تاریکی بیرون نیامده. شاید از این مقابله بشه استفاده کنیم که در مؤمن حیاتش هم به همون نور برمیگرده، لذا در کافر دیگه بحث از مردگی و موت نیست، در ظلمات هست، از ظلمات بیرون نمیاد. مؤمن هم به حیات میرسه هم به نور، کافر در ظلماته. معناش اینه اگر در ظلمات بود دیگه مرده هم هست، به حیات نمیرسه. پس گویا استفاده میشه که حیات مؤمن هم در اثر همین نوره، لذا در مورد کافر فقط ظلمات بحث شده، وقتی در ظلمات بود قاعدتا حیاتی هم نیست، لذا نفرموده در موت باقی میمونه و در ظلمات نه، کافر در ظلمات میمانه، به نور نمیرسه، به حیات هم نمیرسه. مؤمن در اثر نورانی شدن به حیات هم میرسه. پس مؤمن یک حیات داره و یک نور، و با این حیات و نور از موت خارج شده. خب حالا سوال این هست که این حیات چیست؟ مقصود از این زندگانی چیست؟ انسان‌های معمولی وقتی نگاه می‌کنند به نظرشون میاد که مؤمن و کافر هر دو زنده هن، هر دو راه میرن، هر دو غذا میخورن، نکاح دارن، احساس دارن، میشنون، میچشن، میبینن. حیات رو هم در همین ها انسان خلاصه میکنه، انسان عادی خیال میکنه بنابراین هم مؤمن زنده است هم کافر زنده است. پس وقتی این معنا رو ابتداعا در ذهنش هست که مؤمن و کافر هر دو زنده هن، زندگی هم یعنی همین، یعنی دیدن، شنیدن، چشیدن، خوردن، خوابیدن، احساسهای دنیایی داشتن، بنابراین مؤمن و کافر یکسانن. بعد این آیه رو وقتی میشنوه قاعدتا به نظرش میاد که این آیه یه نوع استعاره و مجازه، یعنی مؤمن به ایمان میرسه، هدایت میشه، این ایمان و هدایت تشبیه شده به نور و تشبیه شده به حیات، و الا حیات مؤمن و کافر یکیست، و کافر چون هدایت نمیشه به طرف سعادت، او هم تشبیه شده این حیرتش به ظلمات و تاریکی. پس بنابراین به نظرش میاد این آیه یک جنبه تشبیه و استعاره داره، استعارهی در آیه به کار رفته. مؤمن و کافر هر دو زندن، ولی مؤمن چون ایمان داره گفته شده به حیات میرسه، چون ایمان داره حیاتش ایمانش تشبیه شده به نور، تشبیه شده به حیات، و کافر هم به عکس. این ابتدای فهم انسان هست. ولی همینطوری که مفسران بزرگی مثل علامه طباطبایی زاده الله فی درجات فرمودند، اینجوری نیست حقیقتا. مؤمن دارای یک حیات اختصاصی است، حیاتی که دیگه مرگ نداره. مؤمن هیچ وقت روی مرگ رو نمیبینه. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که عمل صالح به جا بیاورد، چه مرد و چه زن، و مؤمن هم باشد، ما او رو به حیات پاک و طیبه میرسانیم. اون یک زندگی دیگری است. مؤمن حیاتی دارد که دیگه همراه با مرگ نیست، هیچ وقت طعم مرگ رو نمیچشه. از این دنیا هم که میره، از دنیا رفتن ادامه حیات اوست، نه فقط ادامه حیات اوست، به حیات برتری میرسه مؤمن. احساساتش بیشتر میشه، سمعش، بصرش، شنیدنش، دیدنش، چشیدنش، احساساتش، فهمش، همه اینا رشد میکنه وقتی از این دنیا میره. به یک حیات میرسه مؤمن که به تعبیر قرآن لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنجی در اونجا به مؤمن نمیرسه، همه سختی ها از او برداشته میشه، در راحتی دائمی است، به تعبیر قرآن در سلامتی است. لهم دار السلام عند ربهم، مقام امن دارن، فی مقام امین، در امنیت کاملن، در سلامتی کاملند، در اوج لذتند، از قرب خدای متعال لذت میبرند. پس بنابراین یک چنین حیاتی در انتظار مؤمن هست. ابتدای کار عرض کردم ممکنه آدم به نظرش بیاد که مؤمن و کافر هر دو حیات دارن، ولی حیات مؤمن یه حیات دیگری است. وقتی به اینجا رسید یک سمع دیگری پیدا میکنه، چیزهایی رو میشنوه که غیر مؤمن نمیشنوه. تو همین دنیا چیزهایی رو میبیند که غیر مؤمن نمیبیند، چیزهایی رو میخواهد که غیر مؤمن نمیخواهد، نمیفهمد که بخواهد. ارادش، سمعش، بصرش، قلبش، همه چی فرق میکنه. انسان نگاه میکنه میبینه مؤمن و کافر هر دو راه میرن، خیال میکنه هر دو یک جور راه میرن، خیال میکنه هر دو یک جور غذا میخورن، هر دو یک جور میخوابن، در حالی که اینجوری نیست. یک جور غذا نمیخورن، یک جور نمیخوابن. دو نفر کنار هم ایستادن نماز میخونن، درجات ایمانشون فرق میکنه. آدم میگه خب هر دو نماز میخونن، رکوع میرن، سجود میرن، ذکر میگن، ولی یکی داره معراج میره، یکی هم همینجا ایستاده، مشغول به دنیاست، مشغول به حل و فصل مشکلات روزمره خودشه در نماز. ظاهرشون یکی است، هر دو هم یه فعل رو انجام میدن، اما اگه حجاب کنار رفت میبینه اینجوری نیست. حکایت مؤمن و کافر هم همینه. ابتداعا انسان میکنه، خیال میکنه هر دو زندن، ولی واقعا او به سمع دیگری میرسه، چیزهایی میبینه، میشنوه، لذتهایی میبره، مقاصدی در پیش رو داره که اصلا کافر از اون مقاصد خبر نداره، عوالمی رو میبیند که کافر نمیبینه. لذا حقیقتا مؤمن زنده است و کافر مرده. افمن کان میتن فاحییناه. هر دو مرده بودن، هیچ کدوم حیات نداشتن، ولی یکی به حیات رسید، یکی به نور رسید، دیگری در ظلمات موند، به حیات نرسید. او مرده است، او در مرگ باقیه، این حقیقتا زنده است. این حیات چه حیاتی است؟ در روایات ما یه باب لطیفی داره، مرحوم کلینی در کافی این باب رو باز کردن، دیگران هم آوردن این روایات رو، که اصولا بیان میکند مؤمن از یک روحی برخورداره که کافر اون روح درش نیست، غیر مؤمن از اون روح برخوردار نیست. ولذا بعضی از بزرگان ازشون من شنیدم میفرمودن خیال نکنید خدا همه روح دارن، اونی که همه دارن نفسه. روح مخصوص به یه عده خاصی است، مخصوص به مؤمنینه، به خواص از مؤمنین هم هست، مابقی نفس دارن، نفس عمومی است، روح عمومی نیست. حالا من بعضی از روایات این باب رو میخونم. یک بابی در کتاب شریف کافی در کتاب الحجه هست، فیه ذکر الارواح التی فی الائمه علیهم السلام. در این باب سخن از اون روح هایی است که در ائمه وجود داره، در ائمه روح های مخصوصی وجود داره که در مابقی نیست. روایات متعددی در این باب هست، یکیش از جابر جعفی است. میدونید جابر جعفی روایات خوبی رو نقل میکنه، چون از اصحاب سر امام صادق علیه السلام بوده که در روضه کافی نقل شده، فرمود امام صادق علیه السلام تعدادی حدیث اونجا داره، 20 حدیث به من فرمودن و فرمودن برای احدی حق نداری نقل کنی، اینا سره. در یه روایت دیگه دیدم تا 50,000 حدیث حضرت به او فرمودن و فرمودن به احدی نباید نقل کنی. همه روایات کافی از اول تا آخر قریب 16,000 تاست. 50,000 حدیث به من فرمودن، فرمودن اینا نباید برای کسی نقل بشه، اسراریست برای خودت میگی. اونهایش که نقل کرده جزو اسرار، روایات عادی نیست. حالا میخونم همین روایت نمونه شه. قال ابو عبدالله علیه السلام، جابر ابن یزید جعفی میگه امام صادق ارواح العالمین له الفدا فرمودن یا جابر، ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق ثلاثه اصناف. خدای متعال مردم رو سه جور آفریده، خلقت ها یک نواخ نیست، خلقت ها یک جور نیست، ما به ظاهرها نباید نگاه بکنیم. سه جور خدا خلقت کرده، سه صنف مخلوق داره. و هو قول الله عز و جل، این آیات مبارکات سوره واقعه همین رو بیان میکنه، و کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه دسته بودید، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئک المقربون. اصحاب میمنه و اصحاب یمین، اصحاب یسار و شمال، و سابقون. بعد حضرت فرمودن فالسابقون هم رسول الله علیهم السلام، سابقون رسول الهی و انبیاء مرسلند، و خاصت الله من خلقه، مخلوقات خاص خدا هستند که جزء سابقون هستند. جعل فیهم خمسه ارواح، در این خواص 5 روح هست، 5 از حیات رو دارند که این 5 از حیات در دیگران نیست. ایدهم به روح القدس، خدای متعال اونها رو علاوه بر همه روحها به روح القدس معید کرده. فبهی عرف الاشیا، حقیقت اشیا رو با این روح میشناسن. علم امام مستند به همون روح القدسه. و ایدهم به روح الایمان، این 1 روح دوم روح ایمان هست. فبهی خاف الله عز و جل، با روح ایمان به مقام خوف خدای متعال میرسن. و ایدهم به روح القوه، معید با روح قدرت و روح قوتند، این هم سنخ دیگریست از روح. فبهی قدر و علا طاعت الله، با این روح هست که توانایی بر طاعت پیدا می کنن. و ایدهم به روح شهوه، اونها رو با روح شهوت و خواستن و میل کردن و اشتها پیدا کردن، با یک چنین روحی که کارش میل و اشتهاست معید کرده. فبهی با این روح اشتها و طاعت الله عز و جل، میل به طاعت، رغبت به طاعت پیدا میکنن. این که میبینید نیمه شب مؤمن بیقرار برای اینه که پاشه در محراب بایسته با خدای خودش مناجات کنه، این که بیقرار دنبال این میگرده یه مجلس اهل بیتی پیدا بکنه و خودشو به اون مجلس برسونه، اگه نرسونه خودشو ملامت میکنه. این اشتها به عبادت، این اشتها بندگی مال روح خاصی است که در خواص هست، در مؤمن هم هست، و اون روح الشهوه است. روح الشهوه مؤمن در او اشتهای به عبادت و بندگی ایجاد میکنه. این که میبینید غیر مؤمنین چنین اشتهایی درشون نیست، مال اینه که این روح درشون نیست. نه اینکه روح مؤمن و کافر یکی است، روح الشهوه ای که در مؤمن خدای متعال قرار داده اصلا در کافر نیست، در غیر مؤمن نیست. لذا او لذت از عبادت نمیبره، رغبت به عبادت هم نداره، هیچ وقت هوس عبادت کردن هم پیدا نمیکنه. اگه یه موقعی پاشه نماز هم بخونه، تکلیف میدونه اینو بر خودش، بار میدونه، رغبت نداره، میل نداره. بعد فرمودن فبهشته و طاعت الله عز و جل، مؤمن با همین روح رغبت و شهوت و اشتهای خاصی که خدا درش قرار میده به 2 میرسه. یکی میل به طاعت پیدا میکنه، دوم از معصیت بدش میاد. این روح شهوت در مؤمن، شهوت به عبادت و میل به عبادت و کراهت از معصیت رو درش ایجاد میکنه. یه روح دیگری هم هست که در همه مردم هست، و جعل فیهم روح المدرج الذی بهی یذهب الناس و یجیئون، روحی که همه رفت و آمدهای روزمره عادی همه با این روحه. این روح پایین ترین مرتبه روحه که در همه مردم هم هست، رفت و آمد میکنن، میخورن، میخوابن، نکاح میکنن، همه اینا با همین روح المدرجه. 4 دیگه از روح هست که 3 در مؤمنین هست، 1 در سابقون انبیا، و 14 که با 1 خاص دیگری معیدن که در هیچ کس دیگه نیست. بنابراین اینجور نیست که روحی که در مؤمن هست و در کافر یکی باشه، اصلا 2 حیاته. مؤمن در اثر رشد به جایی میرسه که خدا به او حیات جدیدی میده، ارواح جدیدی در او میدمه، روح جدید درش میدمه، لذا میلهای خاص درش پیدا میشه. از یه چیزایی بدش میاد که کفار بدشون نمیاد، غیر مؤمنین بدشون نمیاد، اونا از گناه بدشون نمیاد، مؤمن بدش میاد. اونا رغبت به شب زنده‌داری و مناجات و طاعت و اینها ندارن و مؤمن داره. این بی جهت نیست، این یه روح دیگری است، این یه حیات دیگری است در مؤمن غیر از اون حیات. و این حیات هست که مبدا پیوست مؤمن به خدای متعال هست. بعد فرمود و اما مؤمنین، و جعل فی المؤمنین و اصحاب المیمنه، اونایی که اصحاب میمنه هستند، اصحاب یمین هستند و مؤمنان، 4 روح دارن: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. غیر مؤمنم یه روح بیشتر نداره از این 4 روح. بنابراین اساسا درجه حیات متفاوته. اینجور نیست که هر 2 راه میرن پس هر 2 حیات دارن. بله، روح المدرج رو همه دارن،
به تعبیر بعضی از کردم گفتن این نفسه که در همه، اصلا روح نیست، روح یه چیز دیگری است. قل روح من امر ربی، اون یه نکته دیگری است از اسرار الهی است که در مؤمن دمیده میشه، که خودش هم سر الهی است، در غیر مؤمن نیست. در یک روایت دیگری از جابر نقل میکند از امام باقر علیه السلام که عرض میکنه، میفرماید سوال کردم، سألته عن علم العالم، سوال کردم ائمه علیهم السلام این معارف از کجا میدونن، علم اولین و آخرین رو دارن. حضرت فرمود یا جابر ان فی الانبیاء والاوصیا خمسه و ارواح، شبیه همون روایت قبلی است، انبیاء و اوصیاشون 5 تا روح دارن، روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، حالا عرض کردم گاهی تعابیرم مختلفه، معنا یکی است، روح القوه، روح الشهوه. بعد میفرماید حالا این اسم من مقصودم بود، فبروح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى، با روح القدس مادون عرش تا اعماق زمین رو میبینن. وقتی این روح در پیامبر و وصیش دمیده میشه، دیگه با این روح اشراف به همه مادون عرش خدا تا اعماق زمین پیدا میکنه، همه چیز در محضر او حاضره. و ائمه ما که بالاتر از این دارن، یه روح خاصی دارن که به همه ملک و ملکوت، ماکان و مایکون و ما هو و کائن عالم هستند. بعد در یه روایت دیگری در همین باب میفرماید که و روح قدس، روح القدس اون روحی است که در 14 معصوم هست، فبهی حمل النبوه، خدای متعال در پیامبر گرامی 5 تا روح قرار داده که یکیش روح القدسه، میفرماد اون با این روح هست که پیامبر حامل نبوته. کسی تا این روح درش دمیده نشه نمیتونه نبی الله بشه، نمیتونه بار نبوت رو برداره. فاذا قبض النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی نبی اکرم قبض شدن، انتقل روح القدس و سار الى الامام، این روح منتقل به امام بعدی می شود تا امام زمان علیه السلام. بعد این قسمتش منظورم بود، روح القدس لا ینام ولا یغفل ولا یلهو ولا یزهو، روح القدس لهو نداره، سهو نداره، غفلت نداره، خواب نداره، دائم زنده، بیدار، مشغول عبادت و جد هست، اصلا لهو و لعب در روح القدس نیست. لذاست که از اون مرتبه اصلا لهو برداشته شده، کسی که به اون حیات میرسه دیگه اون حیات درش لهو نیست، لغو نیست، فقط جد بندگی است. ولی والاربعه الارواح تنام و تقفل و تقفل و تزهو و تلهو و تقفل و تزهو و تلهو، اون 4 تا روح دیگه همه اینا رو دارن، غفلت دارن، خواب برشون غالب میشه، لهو میگیرتشون. پس ببینید در انبیا یه روح خاصی است که در نبی خاتم یه روح مختصی است که حاکم بر همه این ارواحه. اون وقت کسی که واجد روح بالاتر هست درجات پایینتر رو هم داره تا میرسه به امام علیه السلام، که ائمه علیهم السلام حیاتی دارن که همه حیات ها از اون حیات ناشی میشه، روحی دارن که همه ارواح شعاع اون روح هست. لذا در روایت دارد فرمود ان روح المؤمن، روحی که در مؤمن است، اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، روحی که در مؤمن هست اتصالش به روح خدا از شعاع خورشید به خورشید بیشتره. پس روح مؤمن شعاع روح اللهه. اون وقت روح الله کیه؟ چیه؟ در یه روایت نورانی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت طولانی است، من همین چند جملهش رو میخونم. فرمود که ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه، خدای متعال ازلا در مقام توحید بلا شریک، هیچ کی شریک خدا نیست. ولی ثم تکلم بکلمه فصار نورا فخلق منه النبی و خلقنی ثم فجعل و خلقنی و ذریتی ثم تکلم بکلمه فصار روحا فجعل تلک النور فی ذلک فی تلک الروح یا ذلک النور فی تلک الروح فنحن کلمت الله و روحه. این یه جمله آخر مقصودم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما روح اللهی، روح مؤمن شعاع روح خداست، شعاع روح ائمه علیهم السلام. ائمه نور اللهن، نورانیت مؤمن شعاع نور امامه. و هم والله نور الله فی السماوات والارض و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. این در روایت ابی خالد هست دیگه، که ائمه نور اللهن در همه عوالم و قلوب مؤمن رو نورانی میکنن. پس نور مؤمن شعاع نور امامه، روح مؤمن شعاع روح امامه، بنابراین حیات مؤمن شعاع حیات امامه. اگر کسی به ولایت امام راه پیدا کرد، اگر کسی به اونجا قدم گذاشت، به حیات میرسه، به روح میرسه، به نور میرسه، و الا در ظلماته، در موته. لذا روایات ذیل این آیه رو خدمتتون تقدیم کنم. ببینید روایات ذیل این آیه چجوری معنا میکنه آیه رو. روایات متعدده، من یکی دو تا از این روایات رو میخونم. یکی از روایات اینه، میفرماید که افمن کان میتن ای میتن لا یعرف شیئا، مرده بود یعنی هیچ معارفی رو نمیدونست، لذا کسی هم که تا آخر عمر به معارف دست پیدا نکنه مرده است. این معارف چیه؟ معارف، معارف امامته، علم امامه. در جای جای روایات ما آمده، در ذیل این آیه خدای متعال میفرماید، اگرچه بحث طولانی میشه ولی این یه جمله رو عرض بکنم و اصخاهی هم میکنم دیگه، این روزا روز عزاداری است، ولی خب معارف اهل بیت. خدای متعال میفرماید و الّذ استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، اگر مردم بر طریقی که ما گفتیم استقامت میکردن، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. حضرت فرمود طریقه ولایت ائمه است، آب گوارا علم امام. ای لن تفعناهم بعلم کی يتعلمونه عن الائمه علیهم السلام. پس علم امام مبدأ حیاته، آب گواراست، حیات روح مؤمن به معارفی است، به انواری است که از قلب امام جاری میشه بر قلب مؤمن. ینهدر عن السیل. لذا در روایات میبینید العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اون علمی که نوره همون علم امامه، معارف امامته، نور امامه در واقع. پس علم، حیات، نور امامه که جاری میشه در قلب مؤمن، او رو به حیات میرسونه، او رو به معارف میرسونه. و جعلنا له نورا ای امامن. لذا من عرض کردم این نور و حیات یه ریشه داره. پس نور مؤمن امامه، حیاتش هم به امامه. ولایت ولی الله سرچشمه حیاته. السلام علیک یا عین الحیات. در زیارت روز جمعه امام عصر ارواح العالمین له الفدا میخونیم دیگه. امام عین الحیاته، مبدأ حیاته. حیات از ولایت امام هست، همه حیات ها به اونجا برمیگرده، همه روح ها به اونجا برمیگرده. لذا مؤمن که در روایات ما، مؤمن یعنی کسی که ولایت ائمه رو قبول داره. کسی ولایت رو قبول نداشته باشه قطعا کافره، ولو اینکه حکم ظاهریش حکم اسلام باشه. انکار ولایت ائمه انکار ولایت الله، و انکار او هم مساوی است با کفر. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. مؤمن یعنی کسی که ولایت ولی الله رو قبول داره. وقتی ولایت ولی الله رو قبول میکنه، انوار ولایت اونها، معارف ولایت اونها که همون انوارشون هست، العلم و نورون. میت اون کسی است که معرفت به ائمه و معارف ائمه رو نداره، یعنی نور نداره. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن ای امامن یعتموبه. پس میبینید مبدأ حیات، سرچشمه حیات، امام، علم او، معارف او، نور اوست که هم انسان رو به حیات میرسونه هم به نور. دیگه مؤمن المؤمنو ینظر به نور الله، یمشی بهی فی الناس، دیگه حرکتش در شعاع نوره، در حیرت و ظلمات نیست. حالا یه دوتا روایت دیگه هم تقدیم کنم، عرضم رو جمع میکنم. یک روایت دیگری رو از کتاب مناقب نقل کردن در تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه، مناقب ابن شهرآشوب،
قال الصادق علیه السلام او من کان میتن فاحییناه کان میتن عنا. تعبیر رو ببینید، کان میتن عنا، به حیات ما نرسیده بود، مرده بود. کان میتن عنا فاحییناه بنا، او رو با ما زنده کرده خدا. ولایت ما مبدأ حیاته. پس حیات حقیقی، روح حقیقی، نور حقیقی در اون روحی است که در انبیا و نبی خاتم هست که سر سلسله هم است. فنحن کلمت الله و روحه. حضرت فرمود اول کلمه هستی نور بود و از او نبی اکرم و من و ذریه‌ام آفریده شدیم. دوم کلمه هستی روح بود و خدا این روح رو هم تو همون نور قرار داد. بنابراین ما هم روح اللهیم هم نور الله، و لذاس همه حیات به اونها برمیگرده. هر که به حیات میرسه با اونها به حیات میرسه، هر که مرده از اونها جداست که مرده. مبدأ حیات امام علیه السلام هست. اثر این حیات چیست؟ لذا دارالولایه دارالحیاته. لذا سرای آخرت سرای ولایت ائمه است. ان الدار الاخرة هي الحيوان. دار ولایت ائمه دار حیوانه. حیات دنیا همش لهو و لعبه، آخرت حیات حقیقی است، دار حیوان. اگر کسی با ولایت ائمه آشنا شد دیگه لهو و لعب ازش برداشته میشه، این اثرش به دارالحیوان میرسه، به دارالحیات میرسه. لذا در یکی دو سه آیه بعد از همین آیه، یه آیه لطیفی است میخونم، روایتم تقدیم میکنم، عرضمو جمع میکنم. یه آیه بسیار لطیفی است، حالا ارتباط این دعایه هم خودش بحثی است. سه آیه بعد از این، آیه 122 یعنی در آیه 125 سوره مبارکه انعام، خدای متعال میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. هر کسی رو خدا بخواد هدایت به مقام اسلام کنه، مقام اسلام مقام تسلیم محض در مقابل خدای متعال و ولایت اوست. ان الدین عند الله الاسلام، دینم همینه، تسلیم محض بودن به ولایت خدا، این مقام اسلامه. ولی کار آسونی نیست. کسی رو خدا بخواد هدایت کنه به این مقام، و من یرد الله ان یهدیه، کسی بخواد هدایتش کنه خدا، یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده، در اثر این گشادگی سینه آماده اسلام میشه، میتونه تسلیم خدا بشه، میتونه ولایت خدا رو تحمل کنه. همه که نمیتونن تحمل کنن. ان امرنا صعب مستصعب. تحمل ولایت شرح صدر میخواد، تسلیم شدن به ولایت الله که همون ولایت ائمه است شرح صدر میخواد. این نور چیست؟ و من یرد الله، عذر میخوام، این شرح صدر چیست؟ و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر برای اسلام یعنی چی؟ شرح صدر برای اسلام رو در یک روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، صاحب تفسیر نور الثقلین این روایت از مجمع البیان نقل کردن، موفق نشدم به خود مجمع رجوع کنم. حضرت فرمودن از وقتی درباره این آیه فرمودن فقال، از حضرت سوال شد، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرح صدر، که شرح صدر ما هو؟ این شرح صدری که خدا میده به انسان تا بتونه تسلیم بشه، تا هدایت بشه، این شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نور یقذفه الله فی قلب المؤمن. نوری است که خدا در قلب مؤمن قرار میده. این نور چیه؟ همون نیست که افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. همون نور امام نیست. این همون نیست که امام صادق فرمود، امام باقر فرمود طبق این نقل که هم والله ينورون قلوب المؤمنین، شرح صد با نور ولی الله حاصل میشه. اگر کسی نور ولی الله در قلبش ظهور کرد، شرح صدر الاسلام پیدا میکنه. خاصیت این نور چیست؟ خاصیت این حیات چیست؟ خاصیت حیات و علامتش هم تو این روایت آمده. حضرت فرمود اگر کسی به این نور رسید که همون نور نور الامامه، همون روح الامامه، همون روح الحیاته، از مرگ نجات پیدا کرد، به حیات رسید، این انسان علامت داره. از حضرت سوال کردن آقا علامت این شرح صدر چیه؟ فرمود علامتش سه چیزه. قالوا فهل لذلك امارت یعرف بها، آیا اماره یا اماره ای داره که شناخته بشه با او این شرح صدر؟ حضرت فرمود نعم، الانابت الى دار الخلود و تجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. فرمود سه چیز علامت نوری است که در قلب انسان وارد میشه. انسان اگر نورانی شد به نور ولی الله، اگر به حیات رسید، اگر حیات ولایت، حیات طیبه در روحی پیدا شد، سه تا علامت داره. حضرت فرمود علامت اولش اینه، الانابت الى دار الخلود، روحی که نورانی میشه به نور ولی الله، روحی که شرح صدر پیدا میکنه، دیوارها شکسته میشه. ظلمات دنیا دیوارهای روح ما هستن. یا آقای نقش شد نیمه شبی به یه مناسبت بیدار شده بود، میگفت احساس میکردم دیوارهای عالم طبیعت رو با تمام وسعت که چجور روح من رو فشار میده. کسی که این نور در وجودش میاد، این دیوارهای ظلمانی برداشته میشه، بست پیدا میکنه وجودش. وقتی بست پیدا کرد، سرریز از دنیا کرد، دریچه ها باز شد، قفل ها باز شد. طبیعت قفس ماست، ما رو خدا برای پرواز آفریده. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ما برای پرواز آفریده شدیم. اگه این قفس ها باز شد، انسان میل به پرواز پیدا میکنه. الانابت الی دار القلوب، این قفل های انسان چجوری شکسته میشه، چجوری انسان باز میشه. ببینید اینو عرض بکنم، نکته لطیفی که تو این آیه است اینه، این قفلی که ما داریم اینطور نیست که قفلمون با خودمون دوتا باشه، قفلمون دیواره خود قلبمونه. باید دیواره قلب خودمون بریزه، باید خود این دیوار شکسته بشه، باید وجودمون بست پیدا کنه. شرح صدر، آزاد شدن بندها، باز شدن قفلها، بست وجود خود آدمه. اگر دیوارها برداشته شد، اگر زندانها، در زندانها باز شد که زندان آدم با خود آدم یکیست، اگر انسان به شرح صدر رسید، علامتش اینه، این روح بست پیدا کرده، این روحی که روح ولایت درش دمیده شده، از مردگی نجات پیدا کرده، از لهو و لعب نجات پیدا میکنه. ان الدار الاخره لهی الحیوان. علامتش چیه؟ نقطه مقابل انما الحیات الدنیا لعب و لهو. وقتی به حیات رسید، وقتی به روح رسید، دیگه از لهو و لعب آزاد میشه. روح بزرگ آزاد شده، سرریز کرده، این میل به پرواز پیدا میکنه. الانابت الى دار الخلود، میل به دار الخلود پیدا میکنه. دار الخلود کجاست؟ عالم آخرت، بالاتر از عالم آخرت. امام رضوان الله تعالی علیه در ضمن این دعای امام سجاد علیه السلام که نقل شده، شب 27 ماه رمضان از سر شب تا صبح این رو تلاوت میفرمودن مکرر، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول فوت. خدای سه چیز به ما بده، تجافی از دار دنیا. تجافی یعنی حالت کنده شدن. دیدید میگن در نماز اگه دیر رسیدید، امام که تشهد میخونه، به حال تجافی بنشینید، سر پنجه هاتون بشینید، اینو میگن تجافی، حال کنده شدن. خدای سه چیز به من بده، تجافی از دار فریب، انابه و میل به دار خلود، و آمادگی برای مرگ قبل از رسیدن مرگ. آماده باشیم، بارمونو بسته باشیم، هر وقت اومدن بگیم سر مهیای مهیا باشیم. این سه چیز رو از حضرت میخوان. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن دار غرور ماسو الله، بهشت هم اگه کسی بهش قانع شد دار غروره. بهشت مرتبه از مراتب ولایت امیرالمؤمنینه. دار حیات هست، حتما دار حیات، دار موت نیست. موت دار ولایت ابلیس، جهنمه. تو دنیا هم اونایی که میتن تو جهنمن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. الان هم تو دار ولایت ابلیسن،
تحت ولایت او هستند. اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. عرض کردم از نور که به طرف ظلمات رفت، کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. کسی که تو ظلمات مرده است، کسی که تحت ولایت ابلیس مرده است، کسی که کافر مرده است، کافر مرده است در دارالموت هم هست. دارالموت دار ولایت اولیاء طاغوته، دار ولایت ابلیسه. دار نور الله ولی الذین آمنوا، دار ولایت الله. یخرجهم من الظلمات الى النور، دار ولایت الهی که همون دار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. خود این آیه هم قرینه داره، حالا مجال ندارم بحث بکنم. دار الحیات، دار النور. انسان اگه به ولایت امیرالمؤمنین راه پیدا کرد، تحت ولایت خدا قرار گرفت، یخرجهم من الظلمات، میشه افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. خدا ولایت میکنه، او رو به دار النور میرسونه، به دار الولایه. دار النور با دار ولایت امیرالمؤمنینه. درجات بهش درجات ولایت امیرالمؤمنینه. دار الولایه است ولذا دار الحیاته، ولی در این حال دار الغروره. این مرتبه از ولایت، هرچی برید بالاتر به آستان ولی الله نزدیکتر بشید، میبینید که این مرتبه نسبت به اون مرتبه حیات نبوده، حیات کاملتر بالاست. تا برسید به خود سرچشمه حیات، از سلام علیک یا عین الحیات. این که ما تو زیارت عاشورا میگیم خدا ما رو به مقام محمود شما برسونه، یعنی همین، یعنی از سرچشمه بخوریم تو بهشت. تو بهشت که میایم دیگه با واسطه نخوریم، از سرچشمه سیراب بشیم، حیات رو از سرچشمش بگیریم، نور رو از سرچشمش بگیریم، روح رو از سرچشمش بگیریم، واسطه دیگه نخوره. دیدید این لام 10 تا واسطه میخوره تا نور بهش میرسه. انقدر فشارگیر جلوش میگذارن، انقدر ظرفیت ما زیاد بشه که وصل بشیم به سرچشمه، از سرچشمه بیاشامیم، از سرچشمه ولایت امیرالمومنین بخوریم. وسقنا من حوض جدهی به کأسهی و به یده، یعنی مستقیم از دست ولی الله بگیریم، سیراب بشیم. لذا حضرت امام می‌فرمودن که ما سوى الله دار غرور. همه مراتب انسان تا به فنا در ولایت ولی الله فانی نشده تو دار الغروره. این قدم اول. علامت نورانیت اینه، تجافی انابه به دار خلود. دوم تجافی از دار غرور. کسی که دیواره های وجودش میریزه، سرریز میکنه از دنیا، کنده میشه از دنیا دیگه. کسی که حجاب ها میره کنار، نور ولایت ولی الله میاد، حقایقو میبینه، ظلمت ازش برداشته میشه، قفس های ظلمانی روحشو میشکنن، این دیگه تو دنیا بند نمیشه، سرپاس منتظر سوت بزنن، آماده است، آماده پروازه. وقتی ملک خدا میاد، استقبال از ملک خدا میکنه. لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. اگه خدا نگرشون نمیداشت، یه چشم به هم زدن تو دنیا نمیموندن. این علامت تقواست، این علامت نور ولایته. حضرت متقین رو توصیف میکنن دیگه، میفهم متقی اینجوریه. المتقون هم شیعتونا، همون کسیست که شعاع وجود امام، روح امام درش دمیده شده، این دیگه بند نمیشه تو دنیا، نمیتونه تو دنیا قرار بیاره. و علامت سوم فرمودن استعداد، آمادگی برای سفر قبل از وقت. قبل از اینکه جناب اسرائیل سلام الله علیه بیاد، این آماده است، بارشو بسته، هیچ کاری نداره. قرضامو بدم، نماز قضاهامو بخونم، نمیدونم خداحافظ، اصلا این چیزاو نداره. علامت نورانی شدن به نور ولی الله اینه که بیقرار رفتنه، بارشو بسته، محکم، آماده است هر موقعی خبرش کنن راه بیفته. این اثر ولایت ولی الله، نورانی شدن به نور ولایت، رسیدن به حیات طیبه، رسیدن به نور امام، یعنی این حیاته. اگر ما تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی خب الحمدلله فیض آماده شد، من عرضم رو جمع کنم. یعنی چی؟ این جمله رو عرض بکنم عرضم تمام. یعنی میخواییم خدایا مبدع حیات آل محمدند، از حیات اونها در من بدن،
از حیات اونها در من بدم. انسان جلوه ای از حیات امام در روحش اگه پیدا شد، به خصوص اگر این حیات با واسطه نمود، عرض کردم به سرچشمه حیات وصل شد، از سرچشمه خورد، از دست خودشون خورد، گاهی دیدید با 100 تا واسطه به آدم میرسونن. یعنی ممکنه روح من ظرفیت تجلی مالک اشترم نداشته باشه، چطور میگم از سرچشمه بخورم؟ اگه تجلی کنه نابود میشم. این روایت دیروز خوندم، فرمود تجلی رب حول الجبل جناب موسی کلیم فسعقه، میفرماد اون تجلی تجلی بعضی از کروبی بود که شیعیان امیرالمومنین. ما چجوری تاب میاریم که تجلی بلا واسطه برامون بشه؟ به خصوص اگه انسان از مبدأ حیات سیراب شد، این حیات دیگه حیاتی است که عرض کردم علائمی داره و حیاتی است که موت نداره، راحتی داره دیگه. اصلا میبینید این روح، این حیات چه ربطی به کافر داره؟ کافر را میره رو زمین، خدا میفهمد ذرهم یأکلوا ویتمتعوا کما تأکل الانعام، بذارشون مثل چهارپاها بخورن. مؤمن که مثل چهارپا غذا نمیخوره. یعنی حیات غیر مؤمن حیات چهارپاست. حیوان هم داره روح المدرج رو، نفس رو حیوان هم داره. اولئک کالانعام بل هم، این که روح نیست، که این که حیات نیست، که این چهارپا هم داره. اون روح شعاع روح ولی الله، حیات ولی الله که در مؤمن دمیده میشه. حیات جاودانه هم از لا موته، کسی که به این حیات رسید دیگه مرگ بهش راه نداره. اگرم گفتن یا آب حیاتیست همینه. خب عرضم تمام. من چند جمله ذکر مصیبت کنم، فیض آماده شده، روز اربعین هست. از تصدیقیم که در این ایام محضر اساتید و عزیزان و اعزه خودم داشتم عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، هر سو که نظر کردم تو در نظرم بودی، ای همسفر زینب، ای تاج سر زینب، با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم، بی خود نبود گاهی از بالای نیزه نگاه می کرد، می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله. گاهی شروع میکرد به تلاوت قرآن، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، با کی حرف میزد؟
آیا برا این از خدا بی خبرا قرآن میخون یا برا اهل بیت؟ با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم، از هر طرفی رفتم تو راه برم بودی. ای همسفر زینب، ای تاج سر زینب، طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس مثل امروز کاروان امام حسین بعد از اون که مأموریت ها رو کاملا انجام دادن بدون هیچ کاستی برای زیارت به کربلا آمدن. آری وقتی از کربلا می رفتن تو راه در مسیر تا شام دشمن بهشون اجازه عزاداری نداده. هر وقت طفلی بزرگی نام امام حسین رو برده هدف تازیانه قرار گرفته. از یه طرف دشمن منشون میکرد، از یک طرف تکلیف مانع عزاداری بود، باید بار تکلیف رو به منزل برسانن، ولی دیگه این کاروان بار تکلیف رو به منزل رسانده، دیگه دشمن ممانعت نمی کنه، لذا یه جوری عزاداری کردن. در نقل داره بی بی زینب برا امام حسین عزاداری می کرد، می فرمود وا حسینا یا وا حبیبا یا 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 ابن مکه و منا آه ثم آیا آیا. نمیدونم این جمله قابل ترجمه هست یا نه، آه ثم آیا آیا. یه جوری عزاداری کردن که دیگه اگه میموندن تو کربلا کسی زنده از کربلا بیرون نمیرن، لذا مقاتل نقل کردن. بعد سه روز امام سجاد به عمش فرمود عمه جان دیگه کاروان آماده کن، باید از کربلا بریم. ای وای یه جمله رو عرض کنم فیض ببریم. مقاتل نوشتن، بعض مقاتل نقل کردن وقتی این کاروان میخواد از کربلا جدا بشیم، بی بی دو عالم سکینه دختر امام حسین همه رو گرد قبر امام حسین جمع کرد برا وداع آخر، اشعاری خونده یه بیتش رو ترجمه می کنم، فرموده ای سرزمین کربلا ما می رویم ولی یک بدنی رو امانت می سپاریم که نه کفن دایا.
السلام علی الحسین، بوی بهشت میوزد از کربلای تو، تو جان عالمی، همه عالم برای تو رفتی، برای حرمت کعبه به کربلا ای صد صفا و مروه فدا، صفای تو برخیز باز بر سر نی، آیه ای بخوان برخیز باز نیاز بر سر نی آیهی بخوان آن زینبم که بی تو نگردم شبی سهر زن یادم نمیرم خونه عبدالله ابن جعفر تازه رفته بودن آمدن دیدم من زانو بغل گردم گفتن خانوم شما عروسید بعید زینب گفت من حسینو ندیدم حسین من آقا اومدن تشریف آوردن دیدن خواهر خوابه اما آفتاب تابش کرده صورت جاد ایقد ایستادن خانم از خواب بیدار شد گفت حسین من خوش اومدی حسین جان کاش این خوبی تو رو عوض میکردم آه آه به 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 روز اربعین ها به 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 روز اربعین ها علام الامام خمس که یکی از اونها زیارت اربعین حالا این چیه؟ اون زیارت میخوانیم که الذي بذل مهجته فيك خدایا حسین این قلب شد خون دل شد و مهجه هم روح دو تا معنا داره در راه تو تقدیم کرد چرا برای اینکه بندگان تو را از جهالت بیرون بیاره به 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 حق دارد امام صادق بفرماید که آمد گفت آقا کربلا میرم فرمود برو اونجا منو دعا کن آقا شما هم امامیم فرمود حرف نزن حرف نزن اونجا تحت قبه حسینی است یا من استجابت دعا فی تحت قبه اما وقتی این روز زینب اومد تحت قبه دیگه قبه نداشت الله
قبر تازه تشکیل شده بود جابر و عطیه نشسته بودن جابر ای میگفت حبیبی یا حسین حبیب الله یجیب و حبیب حسین جان من تو رو صدا میزنم چرا به من جواب نمیدی بعد خودش میگفت جابر این جربیه این دوست تو سر در بدن نداره جابر این جربیه یا الله بدن این دوست تو زیر سم اسبهای زین العابدین آمد و جابر و دید از مرکب پیاده شد و قر و کبار کن دست جابر و گره التماس دو فیض در نظر عزیزم سرورم صدیق معظمم به جای زنگی افاظه می فرماید شما در این چند روزم من که یه پارچه اشتباهاتم ولی بعض اشتباهات منو انشاءالله همه تون اغماز میکنید میبخشید ما مهمان بودیم مهمان خوبم داره بدم داره ما مهمان خوبی نبودم من میدونم ببخشید من جابر دست آقا را امام سجاد گرفته جابر اینجا دست عمویم رو قطع کرده
های هر زمان نشستیم باز کنیم دلو رو انشالله خودت و خانوادت و دوستانت سرطان نبینید انشالله باز کن دلو رو باز کن
جابر اینجا علی از قرمونو با تیر سشابه زده بابا مایوس شد ای گم علی اصغرم غم مخوره کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت میگشم اومدن نشستن کنار قبر دیدن یه خانومی اومد زیر گوشی باز امام سجاد حرف زد و برگشت امام سجاد فرمود جابر میدونی این کیه گفت نه آقا کیه گفت امم فرستاده میگه من دیگه این زنان پسر مرده رو نمیتونم نگرشون دارم
جابر پاش دوستان سروران اهالی بزرگوار شهر مقدس قم دیدن هیئت زینب میاد، اما بعضی از این هیئت صورتش کبوده، بعضی از این هیئت بازوش ورم گردن، اومدن زینب نشست دل بره بی کفنه، دل بره بی کفنه، با تو گرم سخنم، گر ببینی تو مرا نشناسی که منم. زن روزی که میخواستم از شام برم، اومدم شما رو ببینم، من تو رو نشناختم، اینقدر بدن تو متلاشی شده بود. امروزم حسین جان اگه چشم باز کنی شاید شما منو نشناسی. زیاد مسندد نشم اما میگن 7 قدم به قبر مونده بود، دیدم خانم نشسته داره سینه خیز میره، زنش یادم نمیره، روز عاشورا من شما رو صدا زدم، شما شروع را رفتن، اما دستت زخمی بود، زانوت زخمی بود. های 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 یا حسین یا حسین یا حسین. یه خط زبان حال بخونم، میگن که زلیخا گفتن و یوسف شنیدن، شنیدن که بابا ماننده دیدن. زینب وقتی روزه میخوند خدا دیدن، زبالای بلندی چی؟ عزیز مصطفی را سر بریدن، خودم دیدم ادو آبش ندادم. یکی شام سید اجازه بفرمایید. من 38 سال پیش از این من یه 40 کربلا بودم، تقریبا سال 66 یا 65 میلادی، الانم برای همون 40 میسوزم. آی آی آی، اون وقت اینطور نبود، بعضی ها نیومده بودن، حسینیه تهرانی ها بود، حسینیه اصفهانی ها بود. آقا 4 شبانه روز از کربلا یا حسین قد فرشد، آقا هرچی این عربا داشته نبوده بودن کربلا. هرچی داشتن این آورده بودن کربلا، همه چیز احسان می کردن به غیر از آب خنک. می گفتن کربلا آب خنک ما احسان نمی کنی، زینب به دلش میاد. آیا من آیا من آیا من هنوزم جنوزه، صدای حسین میاد میگه دای جگر. آیا 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 همه بگین یا